يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به این پاراگراف که راقم گوید یا باید به پندار سوفسطایی بود که منکر حقیقت و واقعیت است و بر خردمند پوشیده نیست که این سخن سخت سست است و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، به درستی که سوسترین خانه ها خانه عنکبوت هست. درباره اونیک درست و ادله در رد پندارشان بسیار. سوفسطایی ها عرضم به حضورتون در یونان باستان که محکمه و قاضی و وکیل و اینها خیلی به اصطلاح قانونی شده بود، یه عده از وکلا پیدا شدن که اینا خوب بلد بودن حرف بزنن، یعنی خوب بلد بودن مغلطه کنن، به همین دلیل کارشون تو دادگاه پیش میرفت. بعد یواش یواش مردم اقبال کردن طرف اینا، طرف این وکلا، وکلایی که خوب بلد بودن مغلطه کنن تو دادگاه و حقو به جانب حق و ناحق کنن. یواش یواش که مردم اقبال کنن به چیزی، اون شی معمولا رشد میکنه. این امر وکالت هم شروع کرد رشد کردن، شروع کرد رشد کردن، شاگردانی پرورش دادن و اصلا اومدن طریق مغلطه کردن رو یاد دادن. رفته رفته این طریق وکالت، این کلاس های وکالت، این وکلایی که هر جوری میخواستن حرف خودشون رو اثبات کنن، به جایی رسوند اینا رو که اینا یه مرتبه گفتن اصلا واقعا حقیقتی وجود داره، ما داریم حقیقت رو انکار میکنیم، اصلا حقیقتی وجود داره یا حقیقت اونی که من دارم میگم؟ از بس اینها انکار حقیقت کردن، خودشون در مورد حقیقت به شک افتادن و رفته رفته یه مکتب فلسفی به وجود، فلسفی که حالا مکتب استدلالی نه فلسفه، که بهشون میگفتن صوفیست، اینا منکر حقیقت بودن. در مورد سوفسطایی ها و نظریاتشون هم خیلی در کتاب ها آمده، مطالبی که گفتن، جوری که مثلا به طرف اثبات میکردن تو مثلا اسبی، استدلال می آوردن ها، چجوری یه اولاغ، یک مثلا اولاغی رو نشون میدادن، گفتن که آیا این اسب است؟ طرف گفت نه. گفتن چیه؟ طرف گفت اولاغه. گفت خب تو اسبی؟ گفت نه. گفت پس اولاغی. همون جوری که او اسب نیست اولاغه، تو هم اگه اسب نیستی پس اولاغی. طرف میمون چی بگه؟ یعنی استدلالات اشتباه، نتایج اشتباه، یواش یواش اصلا گفتن حقیقتی وجود نداره تو عالم، اصلا اصل حقیقت رو بردن زیر سوال. در مقابل اینا سقراط قیام کرد، افلاطون و بعد ارسطو که آمد منطق رو تدوین کرد، روش درست استدلال کردن. این نیست که هر چیزی که اصل نباشه اولاغه، هر چیزی که اصل نباشد که اولاغ نیست. شما کبرا و سقراط میخواید تو منطق، باید یه چیز کلی بگی. شما اگه بگی هر مردی ریش دارد، خب این شخص ریش دارد پس این مرد است، این درسته، چون اولی کبراه، هر مردی ریش دارد کبراه، این دومی صغراست. نمیشه از دو تا صغرا نتیجه گرفت که بگیم او اسب نیست، الاغ است. پس حالا هر چیزی که اسب نباشه الاغ نمیشه که. سوفسطایی ها منکر حقیقت شدن. بعضی ها گفتن اصلا حقیقت اونی که انسان میگه، اونی که ما میگیم حقیقته، اونی که ما قبول داریم حقیقته. اگه یه چیزی رو قبول نداشته باشیم اون حقیقت نیست. بعضی پا فراتر گذاشتن، گفتن اصلا در عالم خارج چیزی وجود نداره، در عالم خارج چیزی وجود نداره. حتی بعضیشون اونقدر احمق بودن که بر اساس این تفکر اونقدر تو این فکر فرو رفته بودن، شاگردانش باید مثلا کنارش راه میرفتن. اگه یه چاله ای بود بگفت این چاله نیست، خودش میداخت تو چاله. اگه کالیسکه می آمد بگفت این کالیسکه نیست. از بس منکر حقیقت شده بودن، محسوسات رو هم انکار میکردن سوفسطایی ها، که اصلا منکر اینن که حقیقتی تو عالم باشه. بعد مثلا استدلالاتی که حالا میکردن هم خیلی مزخرف بود، چون روش درست استدلال نداشتن. گفتن شما یه آب رو میذاشتن جلوی شما، آقا این آب گرمه یه سرده؟ خب شما میگی دست میزنی تو آب، یا میگی گرمه یا میگی سرده. میگه یه دستت بذار تو آب گرم، یه ظرف آب گرم، یه ظرف آب سردم این طرف، این دستت بذار این تو، این دستت گرم میشه، این دستت سرد میشه، درسته؟ بعد دو تا دستت بکن تو همون آب، یه دستت که تو گرما بوده احساس سرما میکنه، یه دستت که تو سرما بوده احساس گرما میکنه. پس اصلا گرما و سرما وجود نداره. اینجوری میان استدلال میکنن. خلاصه سوفسطایی ها منکر حقیقت شد، گفتن اصلا حقیقتی تو عالم وجود نداره. استاد مطهری در شرح روش رئالیسم علامه طباطبایی تو جلد اول مخصوصا خیلی در مورد سوفسطایی ها بحث کرده، چون ما قسمتی داریم تو فلسفه به نام شناخت. خود استاد مطهری هم در مورد شناخت کتاب دارن، دیگران هم دارن، بحث شناخت شناسی، یعنی بحث از ادراکات ما. یه موقع ما بر اساس ادراکاتمون استدلال میکنیم، یه موقع میاییم رو خود ادراکات بحث میکنیم، یک موقع ما بر اساس ادراکاتمون استدلال میکنیم، میگیم خورشید رو میبینیم پس هست، ولی یه موقع میاییم رو خود دیدن بحث میکنیم که اصلا دیدن چیه. اینو میگن مبحث شناخت. سوفسطایی‌ها تو این قسمت چون دوچار مشکل شدن و روش درست استدلال کردن هم نداشتن، همه چیز رو منکر شدن. حالا آقا جان میفرماد یا باید به پندار سوفسطایی بود. وقت سوفیست یعنی چی؟ یعنی دانشمند. سوفیست یعنی دانشمند، چون سوفیا یعنی دانش. اما در مقابل اینها افلاطون، سقراط، اینا نگفتن ما سوفیستیم، نگفتن ما دانشمندیم، گفتن ما فیلسوفیم. فیلاسوفیا یعنی دوستدار دانشیم، ما دنبال دانش و حکمت میگردیم. خب بر خردمند پوشیده نیست که این سخن سخت سست است، که ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، به درستی که سوستنی خانه ها خانه عنکبوت است. و جالب اینجاست اون ماده‌ای که از دهن عنکبوت بیرون میاد که تار میتنه، از فولاد سخت‌تره. یعنی کمتر ماده‌ای هست تو این عالم که به سختی آب دهن عنکبوت باشه، جوری که به اندازه مغز یک مداد. مغز یک مداد چقدره؟ کلوفتی تار عنکبوت اگه به این مقدار برسه، با گفتن یه حب‌اندازه وزن یک هواپیمای بوئینگ رو میتونه تحمل کنه. قرآن میفرماد ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، با همه سختی که داره سخت سست است. خب ادله در رد پندارشون بسیار. باز در معرفت نفس خود حضرت آقا هم در مورد سوفسطائی ها و اعتقاداتشون مطالبی گفتن. و یا باید گفت، حالا یا مثل سوفسطائی ها که اصلا حرفشون غلطه، هیچی میذاریم کنار، یا باید گفت واقع و نفس الامر هست، واقعیت هست، ولی آنچه که هست ماده و طبیعت هست و موجودی فوق طبیعت نیست. یا باید مثل مادیون بشیم که بگیم که واقعیت هست، نفس الامر هست، ولی اون چی که هست فقط ماده است، غیر ماده وجودی نداره. بدیهی است که رأی این قائل هم به غایت فایل است و براهین تجرد نفس ناطقه و علم و معطی علم که مخرج نفوس از نقص به کمال است و اینکه وعاء علم موجود غیر مادی است و وحدت سن و و و هر یک پتکی بر فرق رأی خاکی مادی است. خب اینا رو با قبلا بحثشو داشتیم، براهین تجرد نفس ناطقه که نفسی داری مجرد از ماده است، و ظرف علمی که ما داریم مجرد از ماده است، معطی علم اونی که به ما علم میده مجرد از ماده است، اونی که ما رو از نقص به کمال میکشه، اینا رو همه رو یکی یکی اثبات کردیم قبلا. و وحدت صنعی که در عالم میبینیم، اتصال موجوداتی رو که ما به هم میبینیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، همه با هم متصل دارن کار میکنن، اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. تو وجود خود انسان ما چشم از انسان بگیریم انسان مختل میشه. اگه انسان موجودی بود چشم نداشت، امکان ادامه زندگی براش نبود. موجودی بود دهن نداشت، همین دهن فقط بسته بود. تمام این پیکره با هم داره کار میکنه. یه شست، شست پا، شخص جانبازی شست پاش قطع شده بود، گفت من دیگه نمیتونم بودوم، اگه بودوم میخورم زمین. شست پا نداشته باشی نمیتونی بودوی، همین انگشت کوچولو کلید نداشته باشی یه چیزی رو محکم نمیتونی بگیری، چون این قفل میکنه، مثل یه دری که میبندی بعد یه قفل کوچولو میزنی در دیگه باز نمیشه. این انگشت کلید شما مثل قفل میمونه که این مشت رو قفل میکنه. وحدت صنعی که ما در عالم میبینیم، هر یک پتکی بر فرق رأی خاکی مادی است. اون کسی که میگه فقط ماده است، یکی از دانشمندان مادی اروپایی گفته بود من باید روح رو زیر چاقوی جراحیم ببینم تا باور کنم. ما میگیم روح مجرده، این میگه من با روح خب اگه ببینی که میگه ماده، اگه بتونی زیر چاقو ببینی که میشه مادی، غیر مادی نیست که، مجرد نیست که. این خب، و یا باید گفت موجود منحصر به طبیعت نیست و مافوق طبیعت که از آن به اعتباراتی تعبیر به ماورای طبیعت و ما قبل طبیعت نیز میگردد موجود است. یا اینکه باید قائل بشیم به ماورای طبیعت، ما قبل الطبیعه. البته اینجا که فرمودن که از آن به اعتباراتی تعبیر به ماورای طبیعت و ما قبل طبیعت می‌گردد، چرا فرمودن به اعتباراتی علوم الهی رو میگیم علوم ما قبل الطبیعه، ما بعد الطبیعه، ما وراء الطبیعه؟ چرا بعضی ها میگن در کتب فلاسفه یونان که اون اصل فلسفه که حالا آمد به دامن اسلام، قسمت مجردات قبل از طبیعیات بوده، لذا اون قسمت رو میگفتن ما قبل الطبیعه. به این حساب به مجردات میگفتن ما قبل الطبیعه، به حساب اون کتابی که حالا مباحث فلسفی از درش بود. بعضی ها میگن نه، این ما قبل طبیعه یا ما وراء طبیعت منظور به عالم مجردات اشاره داره، لذا آقاجان فرمودن به اعتباراتی تعبیر به ما وراء طبیعت و ما قبل طبیعت نیست میگردد موجود است. خب پس یا باید مثل سوفسطایی هیچی قبول نداشته باشیم، یا بگیم نه ما سوفسطایی نیستیم، قائل به واقعیت هستیم، ولی واقعیت همین ماده است، غیر ماده هیچی نیست. و یا اینکه نه، ادله تجرد نفس رو بپذیریم، با مباحث مجردات آشنا بشیم، ما ورای طبیعت رو قبول داشته باشیم و وحدت سون مثلا دال بر وحدت سانه است و عالم را مبدع است، اینا رو قبول داشته باشیم، ولی معاد نیست. یا باید اینجوری بگیم که مبدع رو قبول داریم اما معادی در کار نیست. بله خدایی هست، عالم آفریده، وحدت صنع، همه اینا هست اما معادی در کار نیست. انسان به وجود آمده، خدا عالم به وجود آورده، موجودات به وجود میان و بعد میمیرن، تموم میشه میره. به این معنی که خلقت بدون غرض است و این کارخانه عظیم و بی نهایت و حیرت آور هستی که یک پارچه حیات و علم و اراده و قدرت و دیگر اوصاف جمالی و جلالی است، عبث است. این کارخانه عظیمی که هر جاش نگاه میکنی بر اساس علم و اراده و قدرت داره حرکت میکنه، از اون علف هرزه که ما میگیم علف هرز که لب نهر آب میروید بگیر تا به انسان برس، تا به افلاک، تا به کهکشان ها، همه روی قاعده، روی یک ناموس، روی یک صراط دارن حرکت میکنن، رشد میکنن، میبالن، بالا میان. گنجشک ها، نگاه کنیم به گنجشک ها، اینا خودشون اینجوری درست میکنن خودشونو. رو چه نظام این داره رشد میکنه و میباله، پروازش، نشستنش، بلند شدنش، تغذیهش، بچه دار شدنش و و و الاخر. کرم ها رو نگاه کنید، هر موجودی رو که شما نگاه کنید، تور شکار داره برای تغذیهش، برای تولید مثلش، برای بقای زندگیش، از گیاهان بلکه پایین تر از اون موجودات میکروسکوپی بگیر تا همه بقیه موجودات، همه روی یک نظمن، روی یک قاعدن، روی اسلوب دارن حرکت میکنن. و این کارخانه حیرت آور که حیرتن در حیرتن در حیرت هست، هر جای این عالم رو که نگاه میکنی که اینها عبث آفریده شدن، بی خودی آفریده شدن. این کارخانه داره تولید میکنه که چه بشه؟ ما رو تولید کرده که چیکار کنیم؟ بقیه موجودات چطور؟ کبک ها، اردک ها، خروس ها، پرندگان، چرندگان، درندگان، آبزیان، برای چی ندارن تولید میشن؟ البته شواهد برهان بر رد این گونه اساطیر بسیار است، که این اسطوره است که بگیم این عالم عبث آفریده شده، غرضی نیست برای این عالم، همین که زندگی کنیم و بعدش هم مثل تلویزیونی که خاموش میشه، خاموش میشه و تموم بشه بره. پس فطرت انسان چی میشه؟ فطرت ما یک آقای حرف خوبی میزد، میگفت 100 نفر کشته بشن برای اینکه من یه لیوان آب خنک بخورم، آیا اشکال داره؟ همه میگن بله اشکال داره. چه اشکالی داره؟ اگر خدایی نیست، اگر معادی نیست، چه اشکالی داره 100 نفر کشته بشن برای اینکه من یک لیوان آب تمیز و گوارا بخورم؟ اگر معادی در کار نیست، چه اشکالی به وجود میاد؟ چرا فطرت ما میگه نه این درست نیست؟ درست نیست یعنی چی اصلا؟ درست بودن موقعیه که ما یک خطکش داشته باشیم، بذاریم کنار اون خطکش، بگیم آقا با این خطکش منطبقه یا نه. پس فطرت ما یه چیزی میدونه که میگه این کار درست نیست، با یه اصولی باید انطباق بده موقع درست و غلط بودن. پس این نیست که بگیم این عالم بدون غرضه، این عالم بدون غرضه و انسان آفریده شده و از بین میره و خاک میشه و نابود میشه میره، که البته با اون ادله‌ای که ما در تجرد نفس آوردیم اثبات کردیم که نفس مجرد از ماده داریم و در مجردات تباه و فساد راه نداره، مجرد هست که هست که هست. بله این بدن مادی از بین میره، پودر میشه میره، اما جان ما، نفس ما موجوده و به زندگی خودش ادامه میده. و یا باید غایت و غرض و کمال عالم کونی را عناصر دانست، و یا اینکه بگیم که غرض از تمام این آفرینش اون عناصر هست، عناصر چی هست؟ به اصطلاح قدما آب و خاک و باد و آتش، 4 تا عنصر اصلی قائل بودن که الان حالا عناصر رو بحث دیگه ای در موردش دارن، حالا چه اون عناصر رو بگیریم چه این عناصر، فرق نمی کنه. بگیم غایت حرکت این نظام عالم اون عناصرن، و حال اینکه معادن افضل است، معدن، معدنیات افضل از عناصرن، چون از ترکیب عناصر به وجود آمده اند، و اگر معدنی نبات افضل است. اگه بگیم مقصود معدن، نبات که افضل از معدنه، به خاطر اینکه نبات پیچیده تر از معدنه، پیشرفته تر از اونه، و اگر نبات حیوان افضل است. اگر بگیم گیاه مقصود آفرینشه، حیوان که بالاتر از گیاهه، چون چیزهایی داره که گیاه نداره، پس افضل میشه حیوان، و اگر حیوان انسان افضل است. و اگه بگیم غایت این عالم اینی که حیوان به وجود بیاد، انسان که افضل از حیوانه، حیوانیه که افضل از همه حیواناته و در میان انسانها آن که قوه نظری و عملی او به کمال قائی رسیده افضل است. حالا در میان انسانها چی؟ کدوم انسان افضله؟ اونی که در علم و در عمل افضل از دیگران باشه. این قضیه در فطرت خود ما انسانها هست. یعنی در روایت داریم در ذیل آیه فطرت الله التي فطر الناس علیها میفرماد فطرت الله الولایه، فطرت خدا ولایته. یعنی چی؟ یعنی انسان ها فطرتن به ولایت ایمان دارن، میدونن باید به ولایت ایمان داشت، فطرت اینو میطلبه. حالا چجوری آقا؟ از کجا نشون بدید به ما؟ فطرت انسانها در مقابل کمال خاضعه. فطرت انسانها در مقابل کمال خاضعه. از قدیم الایام شروع میکنیم. شما برید تو اساطیر، تو زمانهای قدیم، در افسانه ها داستان هاشون که نگاه کنید، مثلا حالا خیلی هم قدیم چند هزار سال پیش نریم که نشناسید، بیایم این برتر تو زمان رستم و اسفندیار. و برای چی اینا محبوبن؟ برای اینکه قدرت داره. رستم چرا محبوبه؟ چون قویه، قدرتمنده، و در عین قدرتمند بودن عدالت هم داره. چون اسفندیار هم اونجا هست، اسفندیار هم خیلی قویه، اما به خوبی رستم نیست. پهلوان ها رو در زمان های قدیم، پهلوانان رو رنگ و لعاب خدایی بهشون میدادن، میگفتن اینا نماد خدا هستن. مثلا در مورد نمرود، نمرود که ادعای خدایی میکرد دیگه، سرودی که در مورد نمرود هست، اون شعاری که مثلا از اون موقع مونده این بود: چه کسی میتواند کمان نمرود را بکشد؟ یا چه کسی میتواند به مانند نمرود کمان بکشد؟ و چه کسی قدرت بازوی او را دارد؟ یعنی انسانی که از نظر جسمی قوی تر از دیگران بود، اینها جلوه خدایی میدادن به این. البته در اون اقوام مشرک رو عرض میکنیم ها، اقوام مشرک بود پرست. انسان در مقابل کمال خاضعه. حالا این قدرت باشه، شما دیدید یه گندلات چند تا نوچه دورو برشن، نوچه ها برای چی دورو برای این گندلات هن؟ پول بهشون میده؟ نه، همین که این گندلاته قدرت داره، این شخص دوست داره در مقابل این خضوع کنه. همون جور هم هست علم. شما وقتی میبینی یک نفر عالمه، دیگران به او احترام میذارن. برای چی احترام میذارن؟ به خاطر اون قدرت علمی که در وجود او هست، ناخودآگاه در مقابلش خضوع میکنن. یا کسی که مال داره، کسی که متموله، میگن میلیارد، چند میلیارد سرمایه داره، از در یه مهمونی که بیاد تو همه بلند میشن از زیر پاش. حالا شاید یک ریال هم به اینا نده ها، از گرسنگی هم بمیرن یه ریال بهشون نده، ولی ناخودآگاه تواضع میکنن در مقابلش. چرا؟ چون فطرت انسان در مقابل کمال خاضعه فطرتن. اون دنیا زده ها که دنیا رو کمال میدونن در مقابل انسان های ثروتمند تواضع میکنن، ولی اون کسی که دنیا زده نیست براش علی‌السویه است، این آقا تلیاردر باشه یا سپور باشه براش فرق نمیکنه. خب حالا اگر یک انسانی از نظر علمی و عملی، یعنی هم قدرت علمی داره هم در عمل در مسیر عدالت حرکت میکنه، این انسان فطرتاً میگیم شایستگی داره بر انسانها حکومت کنه، این چنین انسان شایستگی داره که بر انسانهای دیگه حکومت کنه و ما فطرتاً او را دوست می‌داریم. انسانی که در انسانیت در کمال باشه، فطرت انسان‌ها او رو می‌طلبه. به همین دلیل میگه فطرت الله الولایه، ولایت یه چیز فطریه. شما دیدید این دعانویس‌ها و جادوگرا چقدر مردم میرن سراغشون جمع میشن دورشون، برای چی؟ برای اینکه فکر میکنن اینا یه قدرت ماورای طبیعت دارن، فکر میکنن اینا یه جوری به ماورای طبیعت متصلن که میرن سراغ اینها، چون انسان فطرتاً دنبال انسانی میگرده که متصل باشه به ملکوت، چیزهای فطری انسانه. خب برگردیم به متن. و در میان انسانها آن که قوه نظری و عملی او به کمال قائی رسیده افضل است، در علم و عمل به اون نهایت قوت رسیده، پس اگر عالم کونی و نشأه عنصری را چنین انسان در همه وقت نباشد باید آن را بی کمال گفت. اگر این انسان کامل در روی زمین نباشه باید بگیم این عالم بدون کماله، چون کمالش چی بود؟ انسان کامل بود. کمال این عالم به وجود انسان کامل بود. اگر این انسان کامل نباشه این عالم میشه بی کمال، چون شجر بی ثمر مانند درخت بی میوه. لذا هیچگاه نشئه عنصری که عالم کونی است خالی از انسان کامل نیست، هیچ عصری هیچ زمانی نیست که انسان کامل در روی زمین نباشه. عرض کردیم یه موقع مثل زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین، حتی زمان ائمه ما، این انسان‌های کامل هویدا هستند، ظاهرا حکومت میکنه یا ظاهرا حتی استاد مثل امام صادق، دانشگاه داره تدریس علمی میکنه، ظاهر ظهور داره در میان مردم. یک موقع مثل امام عسگری و مثل امام عصر در غیبت و خفا به سر میبره، هیچ کس نمیدونه کجاست، هست اما کجاست کسی نمیدونه، ولی زمین خالی از ایشون، خالی از انسان کامل نمیشه باشه. حتی در اقوام گذشته ها، نه اینکه فقط تو این دوره، در انسانهای ما قبل هم زمین خالی از حجت نمیشه باشه. روایت داریم میگه اگر دو نفر فقط روی زمین باشن یکیشون حجته، اگه فقط دو نفر روی زمین باشن یکیشون حجت خدا. خب باشه تو جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.